استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و در این برنامه خبری استودیو پی یک رادیو آزادی میزبان شما. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد اینکه رئیس جمهور ترامپ و تیم رهبری اداره وی جلسات پیهم را برای ترتیب استراتژی نو این کشور در قبال افغانستان راه اندازی میکنند. برنامه هفتهواری حقیقت چیست را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مصطفی صدیقی.
سرخط تازه ترین خبرها، یک مقام امنیتی گفته است به زودی یک مرکز مهم طالبان در شمال شرق کشور را نابود خواهند کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به زودی سفیر جدید این کشور در افغانستان را معرفی خواهد کرد. و زلزله نیرومند در جزایر یونان و سواحل ترکیه چندین کشته و زخمی به جا گذاشته است. تفصیل خبرها. یک مقام محلی ولایت کندوز از درگیری شدید میان نیروهای افغان و شورشیان طالبان در ولسوالی خان آباد خبر داده است. حیات الله امیری، ولسوال خان آباد، به رادیو آزادی گفت که مخالفان مثلث ساعت 4 صبح امروز از 4 سو حمله هایشان را بر ولسوالی آغاز کردند. او گفته است که درگیری در مناطق نزدیک شهر خان آباد از جمله بندر شورا، بادرخان و ملا غلام جریان دارد. ولسوال خان آباد همچنین از مقام های کندوز خواهان اعزام نیروی بیشتر شده است. یک مقام امنیتی گفته است که نیروهای افغان به زودی مرکز مهم کنترل و قمانده طالبان را در شمال شرق کشور نابود خواهند کرد. جنرال مراد علی مراد، معین ارشد امنیتی وزارت داخله افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی جزئیات بیشتر ارائه نکرد، ولی افزود که طالبان از این مرکز حمایت می شوند و دستور می گیرند. و افزود:
ما یک مرکزی بسیار مهم از ور خاط از بین خاط بردیم و ایرا اونا باز دوباره یک سال دیگر نتانه خودشان بود که از اونجا اینا حمایت میشه و از اونجا برای خودشان دستور می گیرند.
از سوی دیگر، مشان و جرگه افغانستان گفته است که طالبان به تازگی حمله هایشان را در ولایت بغلان افزایش دادند. در خبر دیگر آمده است که یک مقام امنیتی غور میگوید در درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان در ولسوالی تیوره 15 تن از شورشیان کشته شدند. حبیب الرحمن ملکزاده، قماندان امنیه ولسوالی تیبره، در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت که در نتیجه این درگیری 5 تن از پرسنل نیروهای امنیتی افغان نیز کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. ملکزاده گفته که این درگیری ساعت 10 شب گذشته آغاز شد و تا ساعت 3 صبح امروز ادامه یافت. طالبان هنوز در این مورد تبصره نکردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده جان باس، یک دیپلمات کارکشته، را به حیث سفیر در افغانستان معرفی خواهد کرد. در حال حاضر باس سفیر ایالات متحده در ترکیه است. او در عراق هم کار کرده است. اگر رکس تلرسن، وزیر خارجه ایالات متحده، همان گونه که در نظر دارد به از بین بردن سمت نمایندگی خاص آمریکا در امور افغانستان و پاکستان تصمیم گیرد، شاید سمت باس با عنوان نماینده آمریکا در افغانستان مهم تر شود. این در حال است که اداره ترامپ سرگرم تهیه استراتژی ایالات متحده در مورد افغانستان است. انتظار می رود که وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا نزدیک به 4000 سرباز تازه دم به افغانستان بفرستد. یک مقام آمریکایی گفته است که ایالات متحده روی برکناری فوری بشار اسد رئیس جمهور سوریه اصرار نخواهد ورزید. تام باسرت، مشاور دونالد ترامپ در امور مبارزه با تروریسم، دیروز در نشست امنیتی آسپن در کلرادو صحبت میکرد. او افزود که ایالات متحده آمریکا میخواهد که اسد باید یک زمان از قدرت کنار رود. این در حال است که اداره رئیس جمهور ترامپ در جستجوی یافتن یک راه حل سیاسی به جنگ 6 ساله سوریه است. این موقفگیری قصر سفید تغییر چشمگیر را در مقایسه با اداره باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده نشان می‌دهد. اوباما روی کنار رفتن اسد در بخش از هرگونه جور آمد سیاسی در سوریه اصرار می‌ورزید. و از زلزله نیرومند در جزایر یونان و سواحل ترکیه جان دست کم 2 تن را گرفته و بیش از 100 تن دیگر را زخمی کرده است. مقام‌ها همچنین گفتند که زلزله اوایل صبح امروز چندین ساختمان را نیز ویران کرده است. شاروال جزیره کاس یونان از کشته شدن 2 تن و زخمی شدن 10 تن دیگر خبر داده است. اداره سروی جیولوژی ایالات متحده گفته که مرکز زلزله 6.7 ریشتری در 10 کیلومتری جنوب منطقه بودروم ترکیه بوده است. بدون بال زلزله نزدیک به 70 تن به شفاخانه های بودروم منتقل شدند.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 1:06 است. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. رئیس جمهور آمریکا و وزرای دفاع و خارجه آن باز هم جلساتی را انجام دادند که افغانستان در آن مطرح بود. یک سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید به زودی بر یک مرکز مهم طالبان در شمال شرق کشور عملیات خواهند کرد.
ما یک مرکز بسیار مهم از ورخبین خود بردیم و ایرا اونا باز دوباره یک سال دیگر نتانه خود جمع بکنیم.
ایالات متحده آمریکا دیگر بر برکناری بشار الاسد در سوریه تاکید ندارد. طغیان آب دریای آمو بسیار زمین‌های زراعتی را در ولایت تخار زیر آب ساخته و خط سرحدی افغانستان را به سمت داخل افغانستان می‌کشاند. رئیس جمهور آمریکا در جریان کنفرانس سران کشورهای صنعتی جهان دوباره با رئیس جمهور روسیه ملاقات کرد. صحبتی هم داریم در مورد میله توت در پنشیر. پیام‌های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی. در نیمه دوم ساعت صحبت داریم در رابطه با سوء استفاده قدرت از سوی وکلای ولسی جرگه در پروان. یک باشنده این ولایت میگوید
دفتر قوم خروتی تخریب کرده، شیشه را میده کرده، مردم را لطفکوف کرده، دروازه را تری رنجر زده.
همچنان برنامه حقیقت چیست را میشنوید.
اساسنامه کرکت بورد باشد، تشکیلش معلوم باشد و یک استراتژی بسیار منظم را داشته باشد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. در جلسات روز گذشته مقامات رهبری آمریکا روی موضوعات افغانستان هم تمرکز شد. وزیر دفاع آمریکا میگوید که واشنگتن در جنگ در برابر گروه دولت اسلامی یا داعش پیرو شده نیست. جیم ماتیس بعد از گفتگوهای مفصل با اعضای مجلس نمایندگان افزود که ائتلاف بین المللی ضد داعش رو به گسترش است. او این اظهارات را چند ساعت پس از آن ابراز کرد که رئیس جمهوری آمریکا و معاون وی یک ملاقات خاص با نظامیان آمریکایی در مقر وزارت دفاع انجام دادند. در این حال واشنگتن سفیر نو خود را برای افغانستان نیز تعیین کرده است. در این مورد سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
چند ساعت پس از اینکه رئیس جمهور آمریکا بعد از ملاقات با نظامیان آمریکایی در مقر وزارت دفاع گفت که گروه داعش رو به زوال است، وزیر دفاع این کشور گفت که آمریکا در جنگ در برابر داعش پیروز شده نیست و ائتلاف بین المللی خود در برابر داعش را برای شکست دادن این گروه گسترش می‌بخشد. جیم ماتیس وزیر دفاع بعد از گردهمایی عقب درهای بسته با رئیس جمهور ترامپ به خبرنگاران گفت که ما پیروز می‌شویم و آنها شکست می‌خورند. سپس وزیران دفاع و خارجه آمریکا جیم ماتیس و رکس تلرسن و لوید رستیز جوزف دنفورد تقریبا 90 دقیقه با اعضای مجلس نمایندگان گفتگو کردند. جیم ماتیس وزیر دفاع گفت که آنها به اعضای مجلس معلومات دادند که تلاش‌های شکست دادن به گروه دولت اسلامی و گسترش ائتلاف بین‌المللی ضد داعش به کجا رسیده است. یک سخنگوی پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا گفت در ملاقات رئیس جمهور و معاون وی با نظامیان آمریکایی در مقر وزارت دفاع که تقریبا 2 ساعت را در بر گرفت، یک بررسی اجمالی درباره افغانستان، پاکستان، کره شمالی و دیگر کشورها صورت گرفت. دانا وایت افزود که کدام تصمیم در این ملاقات اتخاذ نشد و درباره کدام جدول زمانی هم صحبت نشد. رئیس جمهور ترامپ درباره افزایش متوقع نیروها در افغانستان صحبت نکرد و فقط همین قدر به خبرنگاران گفت که خواهیم دید. او گفت که جنگ در برابر گروه دولت اسلامی به خوبی به پیش می رود و این گروه به سرعت رو به زوال است. حکومت آمریکا آرزومند است تا کمبودی‌های نیروهای افغان را با یک استراتژی نو و فرستادن هزاران سرباز تازه نفس به افغانستان مرفوع سازد. در حال حاضر حدود 8400 سرباز آمریکایی در افغانستان هستند. وقتی که از وزیر دفاع درباره فرستادن سربازان بیشتر به افغانستان پرسیده شد، او گفت که من مطمئن هستم که رئیس جمهور به زودی در این مورد تصمیم خواهد گرفت. رئیس جمهور دونالد ترامپ ملاقات خود در وزارت دفاع را بسیار مفید خواند، ولی از ارائه هر گونه معلومات مشخص درباره آن خودداری کرد. او گفت که از اقدامات آینده در افغانستان خواهید شنید. در این میان وزیر دفاع آمریکا جیم ماتیس بعد از ملاقات با اعضای کانگرس گفت که اعضای مجلس نمایندگان از تلاش‌های حکومت حمایت کردند. او گفت که من یقیناً باور دارم که ما حمایت آشکار و رسای کانگرس را با خود داریم. در حالی که بحث‌های قصر سفید بیشتر درباره جنگ افغانستان تمرکز یافته است، حکومت آمریکا سفیر نو خود را برای این کشور نامزد ساخته است. دیپلمات سابق سفیر جان باس قبلا در انقره وظیفه داشته است. قصر سفید در یک اعلامیه خود از تجارب سفیر جان باس در مبارزه علیه تروریسم یادآوری کرده می‌نویسد که او بیشترین بخش مأموریت خود در دهه گذشته را برای نزدیک ساختن متحدان آمریکا در مبارزه علیه تروریسم در عراق، سوریه و آسیای جنوبی سپری کرده است. آقای باس در حال بحث سفیر آمریکا در افغانستان تعیین می‌شود که واشنگتن روی تکمیل کردن استراتژی نو خود در این کشور کار می‌کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در 3 روز گذشته نشست‌های پیهم را برگزار کرده که در این نشست‌ها درباره افغانستان بحث شده است. گزارش‌ها می‌رسانند که این نشست‌ها با مشاورین، سیاستمداران و نظامیان برجسته آمریکایی بخش از تلاش‌های آمریکا برای نهایی ساختن استراتژی تازه واشنگتن برای افغانستان است. امید مرزبان در گفتگوی از علی امیری، آقای مسائل سیاسی و استاد پانتون پرسیده است که چرا واشنگتن به خاطر نهایی ساختن این استراتژی این گونه عجله دارد.
یک کمی برمی‌گردد به خود تیم آقای ترامپ. ترامپ فکر می‌کرد که بر وضعیت افغانستان به حد کافی مسلط نیست و مدت زمان نیاز بود تا اونها وضعیت را ارزیابی بکند و فکر میکنم یک زمان مقدماتی لازم داشت و الان حس میکند آقای ترامپ و همکارانشان که فرصت مناسب برای طراحی یک استراتژی در مورد افغانستان رسیده، ولی دلیل داخلی هم دارد. در افغانستان اوضاع به طرف پیچیدگی پیش رفته است. اراضی تحت اشغال طالبان و گروه های مخالف دولت افغانستان زیاد شده است. دولت بیش از حد ضعیف شده است. دچار منازعات سیاسی هم هست. مجموع اینها به نظر من دست به دست هم داده که ما شاهد یک نوع شتاب در جلسات واشنگتن باشیم.
گرچه شما مختصرا یاد کردین، اما ما در این روزها شاهد افزایش یکبارگی نارامی ها در افغانستان بودیم. حملات در کندوز، در غور، بغلان، هلمند، مخصوصا در گرشک و قندهار. آیا به شکل میتونیم این شتاب را در نشست های واشنگتن ربط بتیم با این رویدادهایی که در افغانستان ادامه داره؟
بی‌ربط نیست. در خصوص این نگرانی وجود دارد، در داخل هم نگرانی وجود دارد، یا حلقاتی که بیشتر سمپاتی به طرف آمریکا داره این نگرانی وجود دارد که چی بسا مداخلات برخی کشورهای دیگر. سیاستمداران در کابل معمولا از این صحبت کرده است، رهبران دولت وحدت ملی، که در برخی مداخلات دیگر بزرگ پیچیده تر بسازه. به خاطر من فکر میکنم که تحولات داخلی هم در نشست های واشنگتن خالی از تاثیر نیست، ولی همونطور که گفتم یک بخشش بیشتر برمیگردد به فرصت آزمون و خطایی که دولت ترامپ نیاز داشت و تازه فکر میکنه که وقت تصمیم گیری فرا رسیده.
ما شاهد شامل شدن پاکستان در فهرست کشورهای بودیم که از تروریست ها حمایت میکنن و پاکستان در فهرست از این کشورها در وزارت خارجه امریکا درج شد. از استراتژی که قرار است امریکا در قبال افغانستان ارائه بکنه و در او گفته شده که مسائل منطقه‌ای هم خیلی جدی خواهد بود، انتظار شما چه هست؟
مرگ پاکستان تقریبا یکانه فشار ملموسی هست که دولت ایالات متحده در طی تقریبا 15 سال اخیر بالای دولت پاکستان وارد کرده. در افغانستان این خیلی با حسن نظر به نگرسته شده و استقبال عمومی خیلی بالا هست. با توجه به این وضعیت، با توجه به استعمال بند مادر در جلال آباد که قبلا انجام شد در آغاز کار دولت ترامپ، حداقل افکار عمومی در افغانستان انتظار دارد که دولت جدید کار را به نحوی اکثره کند و فشارهای لازم را بر تروریست ها و حامیان اونها بوجود بیارد. اما اگر با واقعیت امر ببینیم، دشواری‌های زیادی بر سر راه دولت ترامپ است. حتی درج نام پاکستان در جزء دولت‌های حامی تروریسم هم فشارهای لازم و کافی را اگر اراده سیاسی قوی نباشد نخواهد بر پاکستان وارد کرد. باید با احتیاط ببینیم که چی میشود، اما روی هم رفته یک تفاوت آشکار بین دولت ترامپ و دولت‌های قبلی آمریکا که فشار ملموس بر پاکستان باشد ایجاد شده است و اکثریت از این استقبال میکند. به نظر من یک تفاوت جدی است.
علی امیری آگاه مسائل سیاسی و استاد پانتون کابل بود که در مورد استراتژی آمریکا در مورد افغانستان صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
معین ارشد امنیتی وزارت داخله میگوید نیروهای امنیتی به زودی بزرگترین مرکز سوق اداره طالبان در شمال شرق افغانستان را از بین خواهند برد. مراد علی مراد روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی همچنان خبر داد که نیروهای امنیتی روز گذشته والی طالبان برای بغلان را زخمی ساختند. نصرت پارسا در این باره از کابل گزارش دارد که با هم میشنویم.
همزمان با افزایش حملات طالبان در ولایت بغلان، مراد علی مراد معین ارشد امنیتی وزارت امور داخلی افغانستان هشدار می‌دهد که به زودی بزرگترین مرکز سوق اداره طالبان در شمال شرق افغانستان را از بین خواهند برد. آقای مراد که روز جمعه با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت نیروهای امنیتی این مرکز طالبان را مورد تعقیب قرار داده و بر اساس اطلاعات طالبان از این مرکز دستور جنگ میگیرند.
ما یک مرکزی بسیار مهم از ور خاطر از بین خاطر بردیم و ایرا اونا باز دوباره یک سال دیگر نتونه خودش جمع بکنه.
مثلا کدام مرکز؟
او هنوزم وقت است برشان. ما ایرا اونا خودشان میفهمه و ایرا جدی هم برشان میگم او مرکزشان تفی تعقیب ماست که ما بزرد زودترین فرصت اما قسمی که والی بغلان زدیم یک مرکز اصلی از ور هم خواست دادیم.
در بغلان البته؟
در جایی که باشه که از اونجا اینا حمایه میشه و از اونجا برای خودشان دستور میگیرن و منعیس یک مرکز برای خودشان انتخاب کرد.
با گفته معین ارشد امنیتی وزارت داخله روز گذشته مولوی شمس الدین ولی طالبان برای بغلان نیز از سوی نیروهای امنیتی شدیداً زخمی شده است. آقای مراد همچنان خبر می‌دهد که طالبان در سه روز اخیر تلفات زیادی را در ولایت بغلان متقبل شدند که با گفته وی این تلفات تشویش‌های زیادی را در میان سران طالبان و شورای کویته به میان آورده است. اخیراً طالبان حملاتی را بر بخش‌هایی از ولایت بغلان به شمول ولسوالی بغلان مرکزی، پل خمری، نهرین، برکه و گذرگاه نور انجام دادند. آنچه مقام‌های محلی گفتند این گروه چند روز پیش توانست خود را تا نزدیکی‌های ساختمان قماندانی امنی ولسوالی بغلان مرکزی نزدیک سازد، اما به گفته مسئولان حالا این حمله طالبان عقب زده شده است. در همین حال محمد فیصل سمی نایب منشی مشران و جرگه افغانستان از پلان جنگی طالبان در ولایت بغلان در شمال شرق افغانستان پرده برمی‌دارد. او میگوید طالبان قصد دارند که امسال از راه بغلان وارد کندز شوند.
همیشه اونها حملات را که از ولسوالی شمال کندز به کندز داشتن، اگر کندز را کوتاه مدت می‌گرفتن، قوتای کندز عقب نشینی می‌کردن به طرف میدان هوایی که وجه یک نقطه بسیار استراتژیک است. تصرف از بر طالبان مشکل می‌بود و دوباره قوات دولتی از جمله تونستند که دوباره حملات خود را برای بازپسگیری کندز انجام بدن. این بار استراتژیشان تغییر کرده. میخواهند که قوات ها از کندز تمامشان به بغلان آمدند. میخواهند که بغلان را سقوط بدن، از طرف جنوب وارد شهر کندز شوند که این بار پلان دارن که از طرف بغلان وقتی که اگر سقوط بدن اینا داخل چی شوند؟ داخل میدان هوایی.
مراد علی مراد معین ارشد امنیتی وزارت داخله هم تایید کرده است که والی های نامنهاد طالبان برای کندز و بغلان فشار جنگ را بر بغلان افزایش دادند. به گفته وی نیروهای بیشتر امنیتی در کندز و بغلان حضور دارند و وضعیت را در کنترل گرفتند. از سوی دیگر امرالدین ولی رئیس شورای ولایتی کندز میگوید مرکز شهر این ولایت از چهار طرف در محاصره طالبان قرار دارد. به گفته وی اگر اندکترین غفلت از سوی نیروهای امنیتی صورت گیرد این نگرانی وجود دارد که طالبان برای بار سوم کنترل بخش های کلیدی شهر کندز را به دست گیرند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. واشنگتن که همواره خواهان برکناری بشار الاسد از قدرت در سوریه است، این بار در موقفش تغییر بزرگ وارد کرده و می‌گوید که خواهان راه حل سیاسی در سوریه می‌باشد. فرشتنگاه همین موضوع را دنبال کرده و در استیدیو است. فرشته جان، موقف جدید امریکا در مورد رژیم بشار الاسد در سوریه چیست؟
بله سمی جان، ایالات متحده امریکا در پی برکناری هر چی زودتر بشار الاسد رئیس جمهور سوریه نبوده، بلکه خواهان رای حل سیاسی برای خاتمه بحران 6 ساله در این کشور است. ایرم تام بوسرت، مشاور رئیس جمهور دونالد ترامپ در امور مبارزه با تروریسم روز گذشته گفت، به گفته او برای امریکا این مهم نیست که بشار اسد نخست باید از قدرت کنار برود، اما در یک نقطه باید اسد قدرت را ترک کند و این نتیجه مطلوب خواهد بود. این موقف جدید قصر سفید یک تغییر قابل ملاحظه از موقف اداره پیشین امریکا در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما است. اوباما روی کنار رفتن بشار اسد از قدرت در سوریه اصرار داشت و آن را بخش از راه حل سیاسی می‌خواند.
آیا امریکا یگانه کشور است که اخیراً موقفش را در برابر رژیم بشار الاسد تغییر داده است؟
نه خیر، قدرت‌های غربی دیگر نیز اخیراً مخالفتشان را با بشار الاسد کاهش دادن. به طور مثال میتوان از فرانسه تحت ریاست امانوئل ماکرون رئیس جمهور جدیدی کشور نام برد که مانند قصر سفید میگوید که کنار رفتن اسد از قدرت در سوریه شرط دستیابی به توافقنامه صلح سوریه نیست. مشاور رئیس جمهور آمریکا در امور مبارزه با تروریسم میگوید نیاز است تا به یک راه حل سیاسی در سوریه دست یافت. با آن هم اداره دونالد ترامپ معتقد است که باقی ماندن بشار اسد در قدرت نمیتواند آرزوی رسیدن برای حل سیاسی را فراهم کند. این اظهارات را تام بورست پس از آن مطرح می کند که گزارش ها از به تعلیق در آمدن حمایت مخفی اداره سیایی از گروه های شورشی که علیه بشار اسد در سوریه می جنگند خبر دادند.
فرشته جان، می توانید یک کم در مورد دلیل موقف امریکا در برابر رژیم بشار الاسد توضیح بدهید؟
خب آگاهان به این باور هستند که موقف جدید اداره دونالد ترامپ در مورد سوریه می تواند باعث خوشنودی روسیه شود. روسیه یکی از متحدان نزدیک بشار الاسد از دیر زمان خواهان توقف حمایت گروه های شورشی مخالف رژیم اسد از سوی امریکا است. روزنامه واشنگتن پست در 19 جولای گزارش داد که امریکا برنامه تسلیحاتیش را در سوریه لغو می کند و به گفته منابع به واشنگتن پست گفتند که پایان دادن این برنامه نشان می دهد که ترامپ خواهان همکاری نزدیک با روسیه است. مشاور دونالد ترامپ در امور مبارزه با تروریسم گفته که آغاز آتش بس در جنوب غرب سوریه نتیجه همکاری واشنگتن با مسکو در آن کشور می باشد.
تشکر. فرشته نگاه بود که در مورد تغییر موقف رهبری امریکا در رابطه با رژیم بشار الاسد در سوریه توضیحات می داد. رادیو آزادی. باشندگان ولسوالی های ماورای کوکچه تخار حکومت را در خصوص تحکیمات دریای آمو به بی‌توجهی متهم کرده. می گویند که همساله طغیان دریای آمو زمین های زراعتی، علفچرها و جنگلات را در این ولسوالی ها به بستر دریا مبدل می سازند. بر بنیاد گفته های باشندگان ولسوالی های ماورای کوکچه که چندین سال می شود حکومت وعده می دهد که کار تحکیمات دریای آمو را آغاز می کند، اما تا کنون کار عملی آن آغاز نشده است. اجمل آریان از تخار گزارش می دهد.
باشندگان ولسوالی های ماورای کوکچه تخار می گویند که طغیان آب دریای آمو همساله زمین های زراعتی آنان را به بستر دریا مبدل می کند. ولسوالی های ماورای کوکچه تخار به طرف شمال شهر طالقان مرکز تخار موقعیت داشته و شامل 7 ولسوالی است که عبارتن از رستاق، چاآب، ینگ قلعه، دشت قلعه، درقد، خوجباهاودین و خوجغار می باشند که 5 ولسوالی آن سرحد مشترک با کشور تاجیکستان دارد و دریای آمو میان خاک افغانستان و تاجیکستان جریان دارد. باشندگان این ولسوالی ها میگن که همه ساله در اثر طغیان آب دریای امو صدها جریب زمین های زراعتی در این ولسوالی ها به بستر دریا تبدیل شده، اما حکومت تا اکنون در خصوص تحکیمات این دریا هیچ اقدام عملی نکرده است. دو تنی از باشندگان ولسوالی های ماورای کوکچه تخار در این مورد با رادیو آزادی چنین گفتند:
دریا سال به سال 20,000 30,000 جریب زمین است، زمین های زراعتی از بین میره سالانه. دولت هیچ توجهی در این باره نداره. از دولت میخوایم که در این باره باید دیوار شود، دیواره دیه.
صدها جریب زمین را تخریب میکنه، چندین افراد در اینجا تومه دریا میشوند البته، و این نیاز به یک پول داره که همه ساله در بودجه ملی گرفته میشود و از بخت بعد در اینجا تطبیق نمیشه.
جان محمد نبی زاده رئیس سرحدات و اقوام و قبایل تخار این انتقادات مردم را تایید کرده، میگوید که این موضوع را با حکومت مرکزی شریک ساخته، اما تا حال در خصوص تحکیمات دریای امو کدام اقدام عملی نشده است.
همین اکنون که من با شما صحبت میکنم میتونم ادعا بکنم که بیش از 30,000 جریب زمین ما بر اثر تخریب دریای امو، طغیان های پیاپی دریای امو، یا به بستر امو تبدیل شده یا به خاک تاجیکستان وصل شده. مرز آبی ما که همون امو دریاست به طرف خاک افغانستان پیشروی داشته، پلهای مرزی ما، نشانه های مرزی ما موجود نیست.
با این حال رحمت الله سیفی رئیس اداره حوزه دریای تخار با تایید حرفهای مردم میگوید که همکنون کار عملی تحکیمات را به طول 5 کیلومتر در ولسوالی ینگی قلعه تخار آغاز کرده اند.
اعتراض مردم در مورد تحکیمات دریا درست و بجا است، اما اینطور نبوده که وزارت یا حکومت کاملا به تفاوت بوده باشد. پروژه های بزرگ تحکیماتی فعلا، مثلا ما میتونیم از پروژه تحکیماتی یتیم تیپک سوال دریا امور دریا جریان داره کارش تحکیم میکنه، از اون نام ببریم که و هزینه 18 میلیون دلار تحکیمات 5.6 کیلومتر دریا تحکیمات جریان داره کارش.
باشندگان ولسوالی های ماورای کوکچه تخار میگن در صورتی که حکومت مرکزی به تحکیمات دریای امو به اسرع وقت توجه جدی نکند، چون کشور تاجیکستان کنار دریای امو را تحکیمات قوی کرده است و مسیر دریا به طرف ولسوالی های سرحدی تخار تغییر کرده و با گذشت هر سال خسارات انگفت مالی و جانی را به مردم وارد خواهد کرد.
زندگی
اینجا مردم مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
کورس بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندگان گرامی، حالا بیایید پیام های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی را با هم بشنویم.
از پیام های شما.
من از جلال آباد نیواز مشهور بروکه ولد غلام صفی زلسوالی سفرو دستاری غلچه چندین باری قومندان بچه که امر اختطاف کرد دور بدر پیسه را کرد، زمین امر گرس درگرد میفروش، پنجابیار آورد درگرد سرشکار میکنه شو روسی. کس معنیش نمیشه، بر وزیر داخله میرون، بر کل جهان خبر داریم، بای سرنوالی دیگه دیگه زور کس نمیرسه اگه اختطاف میکنه، خانه امر خراب کرده میره منگیره بر پنجابی میده.
تمام زمین های ما مردم به زور غصب کرده، نمی دوری وکالتش بیادر اسکلان بلدنگ به اجور کرده، کس نمیشنو ما مردم مسافر بیچاره هستیم، نگه قلیت هستیم، زمین های ما مردم کلش غصب کرده.
بنامی نایه شهزا برای 1,700 نفر منصوب نمرای رهایشی توضیح شد که اسنادی تای مراحل و پول نقدان به بانک تحویل گردیده، تمام اجازه به دست داریم، موضوعات زور و واسطه در هلمند حکم پرما بوده، برای ما نمرات نرسیده و پیسه عقص شده، امیدواریم نعره ما به مقامات باز هم رسانیده شود تا حق مسلم ما طلب نشود.
شماره تلفونی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید 07084620. تکرار می کنم 07084620.
شنوندگان گرامی، شما پیام های صوتی بعض شنوندگان رادیو آزادی را در مورد غصب زمین ها در ولایت مختلف افغانستان شنیدید.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها از مصطفی صدیقی.
حیات الله امیری، ولسوال خان آباد کندوز، میگوید حمله های طالبان را در استقامت های بندر شوراب و بادرخان عقب زدند. امیری لحظات قبل در گفتگوی تلفنی به رادیو آزادی گفت که نیروهای اضافی از شهر کندوز به محل رسیدند و وضعیت اکنون رو به بهبود است. مخالفان مسلح ساعت 4 صبح امروز از 4 سو حمله هایشان را بر خان آباد آغاز کردند. مقام های امنیتی گفتند که نیروهای افغان به زودی یک مرکز مهم کنترل و قمانده طالبان را در شمال شرق کشور نابود خواهند کرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، جان باس، یک دیپلمات کارکشته را به حیث سفیر در افغانستان معرفی خواهد کرد. در حال حاضر باس سفیر ایالات متحده در ترکیه است. یک مقام آمریکایی گفته است که ایالات متحده روی برکناری فوری بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، اصرار نخواهد ورزید. و زلزله نیرومند در جزایر یونان و سواحل ترکیه جان دست کم 2 تن را گرفته و بیش از 100 تن دیگر را زخمی کرده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام با رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. با سلسله برگزاری میله های عنعنوی و فرهنگی در افغانستان، این بار ولایت پنجشیر میزبان 100 تن از فرهنگیان بود که به بهانه برگزاری جشنواله میله توت در این ولایت گرده هم آمدند. جزئیات موضوع را از خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش میشنوید.
جشنواره فرهنگی زیر نام میله توت در ولایت پنجشیر برگزار شد. این جشنواره از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ و به همکاری برخی از نهادهای جامعه مدنی در این ولایت با اشتراک 100 تن از فرهنگیان و فرهنگ دوستان ولایات مختلف افغانستان به روز پنجشنبه راه اندازی شده بود. مشاعره بخشی از این جشنواره را تشکیل داده بود.
گل سوری به دشت و بانگساری در درختستان ز جنس ناله هر کس داشت با وی هم سخن بودم.
مسئولین ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت پنجشیر میگویند اشتراک و سهمگیری شاعران و فرهنگیان کشور در جشن میله توت رنگی از همبستگی مردم افغانستان را به نمایش گذاشت. غلام رسول فرائین، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت پنجشیر، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
هدف از تدبیری برنامه چند هدف بود. ما توسط برگزاری این برنامه بتانیم شعرا نویسنده ها را تشویق بکنیم تا یا با دولت با مردم در ارتباط شوند، و هدف ما تشویق هنرمندا و نویسنده ها بود. در این محفل جشنواره میوه توت که تقریبا 6-7 سال شده ادامه داره، مجموعی از اقوام مختلف، هویت های مختلف از تمام افغانستان حضور به هم رساندن که خود برای همبستگی مردم افغانستان و همبستگی ملت ما مؤثر است.
در میله فرهنگی جشن توت در ولایت پنجشیر، شماری از باشندگان ولایت کابل که به اینجا سفر کرده بودند میگویند از برگزاری میله های عنعنوی فرهنگی در کشور احساس خرسندی میکنند.
محفل فرهنگی جشن توت برگزار میشه و اتفاقا یکی از عنعنات و فرهنگ های بسیار دیرینه مردم پنجشیر شمالی و سایر ولایت های فرهنگی است. یک نشانه بسیار والا و در واقع یک فرهنگ که همگرایی و همدلی را بار میاره.
توانا احمدی هستم، یک تن از عضو گروه مدلینگ باران. امروز در جشنواره میوه آمدیم اینجا اشراق کردیم امروز دوستای پنجشیری ما در ولایت پنجشیر. بسیار خوش میگذره، واقعا بسیار مؤثر است همچین جشنواره.
نمایشات ورزشی و برگزاری برنامه های موسیقی محلی نیز در جریان میله فرهنگی توت در ولایت پنجشیر شامل بود.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید شرایط کنونی این کشور ایجاب میکند تا به جوانان نقش بیشتر داده شود. معین بخش جوانان این وزارت روز پنجشنبه در یک نشست در کابل گفت جوانان هم باید مطابق نیازهای جامعه خود را با علم، حرفه و مسلک عیار سازند. جزئیات بیشتر در گزارش از آرزو قیاسی.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید باید از جوانان در بخش‌های تامین صلح، انکشاف بهبود اقتصاد و بخش‌های علمی و فرهنگی استفاده بیشتر صورت گیرد. مسئولین این وزارت روز پنجشنبه در محفل فراغت شماری از جوانان از کورس‌های کوتاه‌مدت مؤسسه پلان فیوچر در کابل از جوانان نیز خواستند تا قبل از کاریابی مطابق با نیازهای جامعه خود را با علم، حرفه و مسلک عیار بسازند. کمال سادات معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفت که جوانان برای دریافت کار تنها به اقدام حکومت منتظر نمانند، بلکه به اساس علم، مسلک و تخصصی که دارند برای دریافت کارهای خصوصی نیز تلاش نمایند.
جوانان اگر می خواهید وظیفه داشته باشید، در مسلکتان تخصص به دست آورید، مسلکتان را به پیش ببرید. اگر به مسلکتان وفادار بمانید، هم خود را ساخته می توانید و هم خانه و قریه‌تان را و هم می توانید افغانستان را آباد کنید.
حدود 100 جوان از کورس های کوتاه مدت مؤسسه پلان فیوچر از بخش های کاریابی، ساخت ایمیل آدرس ها، انجام مصاحبه، تهیه پروپوزل و بخش های دیگر فارغ شدند. به اساس معلومات 60% نفوس افغانستان را جوانان تشکیل می دهند که اکثرشان با وجود تحصیلات عالی و مسلکی بیکارند. از توی همسیام الدین پسرلی رئیس این مؤسسه گفت آنان تلاش هایشان را به هدف رفع مشکلات جوانان هنگام کاریابی از سال قبل میلادی آغاز کردند. و ای گفت که از طریق راه اندازی برنامه های کوتاه مدت مؤسسه پلان فیوچر تمامی بخش های درخواستی آموزش داده می شود.
پلان فیوچر تا کنون 520 جوان را در بخش کاریابی به گونه رایگان آموزش داده است. این جوانان در 18 دوره فارغ شدند. تا کنون به 19 تنشان زمینه کار را فراهم کرده ایم. ما برخی جوانان را در سکتور خصوصی، دوایر حکومتی و غیر دولتی معرفی کرده ایم و اکنون مصروف کارند.
جوانان تازه فارغ شده از کیفیت تدریس کورس های آموزشی کوتاه مدت مؤسسه پلان فیوچر رضایت دارند. پیش از این وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان همواره گفته است که فراهم ساختن زمینه کاریابی برای جوانان تحصیل کرده در اولویت کار آنان قرار دارد.
برنامه حقیقت چیست روزهای شنبه در برنامه 5 عصر و روزهای یک شنبه در برنامه ساعت 9 صبح پخش می شود.
شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد برنامه حقیقت چیست را می شنوید که نورلا شایان تهیه کرده است، اما پیش از آن گزارش دیگری هم داریم. شماری از باشندگان ولایت پروان شکایت دارند که برخی از نمایندگان مردم در ولسی جرگه و شورای ولایتی این ولایت از موقف وکالت سوء استفاده کرده و با زیر پا کردن قانون دست به زورگویی زده و منافع شخصیشان را دنبال می کنند. به خاطر روشن شدن زاویه های مختلف این اتهام و دریافت جزئیات از این موارد سوء استفاده از موقف وکالت، خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش گزارش مفصل تحقیقی را تهیه کرده است که با هم بشنوید.
سوء استفاده از موقف وکالت اتهامی است که شماری از باشندگان ولایت پروان بر نمایندگانشان وارد میکنند و میگویند آنان با زیر پا کردن قانون به خود حق میدهند تا سرحد لتوکوب و به غصب جایدادهای افراد متوسل شوند. سوء استفاده از موقف وکالت پس از آن مطرح می شود که شماری از باشندگان ولایت پروان به چندین مورد از زورگویی و اعمال خشونت از سوی شماری از نمایندگان در برابر مردم محل اشاره داشته و از این بابت لب به شکایت گشودند. یکی از مواردی که سبب بلند شدن این صدای شکایت و پریشانی شماری از باشندگان محل شده است، حمله مسلحانه شخصی به نام عصمت محمدی عضو شورای ولایتی پروان به دفتر شورای مردمی قومی خروتی در این ولایت است که با گفته شکایت کنندگان این نماینده مردم آنان را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد. یکی از اعضای دفتر شورای مردمی قومی خروت در ولایت پروان که به خاطر حفظ جان و مسئولیتش از افشای نامش خودداری میکند میگوید حمله به دفتر آنان به وسیله واسطه نظامی نوار رنجر و سایر امکانات دولتی که در اختیار آن وکیل قرار دارد صورت گرفته است.
یک کسی است به نام وکیل اسمت، دفتر قوم خروتی تخریب کرده، شیشه را میده کرده، مردم را لطف کف کرده، دروازه را سر رنجر زده، هیچ کس او را نمیمانم. کل قوم میگوید که ما میریم تنگش در میتیم. رئیس صاحب گفت که نه، ما اول قانونی از طرف دولت چی میکنیم.
در مورد دلیل این حمله و تخریب دفتر شورای قوم خروت توسط نماینده مردم معلومات روشن وجود ندارد و شکایت کنندگان نیز میگویند در این مورد چیزی نمیدانند. پیش از این که در این گزارش تحقیقی وکیل اسمت را جستجو کنیم تا به سوالات ما پاسخ دهد، اندکی بیشتر به ادامه تحقیق در مورد این شکایت از وکیل اسمت میپردازیم. محمد شریف خروتی رئیس شورای قوم خروت ولایت پروان میگوید به خاطر جلوگیری از تهدیدات آنان و دفترشان از سوی این عضو شورای ولایتی پروان به حکومت مراجعه کرده است و با پیشکش کردن شکایت و اعتراضشان میخواهند در این مورد دادخواهی صورت بگیرد.
و اگر یک هفته وقت از طرف تمام قوم ما، ما خواهش نمودیم از قوم خود که برای ارگانهای دولتی وقت داده شود تا این معامله را بررسی کند. و اگر پرسان ما را کسی نکرد، باز وکیل اسمت که میشیشا و چیزا و میکاری تفلانه را کده، و مقابل از او شاید ما ایتیاق اقدام کنیم که بسیار سخت تمام شود با وکیل اسمت. باز مسئول قوم خروتی یا خود ما نخواهم بود.
برای دریافت سوالات ما به خاطر اتهامی که به این عضو شورای ولایتی پروان وارد شده، با تلاش زیاد موفق شدیم که وکیل اسمت را تنها از طریق تماس تلفنی پیدا کنیم. وکیل اسمت به نحو حمله به دفتر شورای قوم خروتی را تایید میکند که از سوی او صورت گرفته، و اما او میگوید به دلیل اینکه در دفتر قوم خروتی عمل قمار صورت میگرفت دست به این حمله زده است.
دفتر خروتی نیست، او دروغ میگه. او جا یک قمارخانه است، روسا بگه مردم قمار میزنه، سر به خود یک لوحه را بند کرده و او جا روسا بگه قمار میزنه.
در مورد این اتهاماتی که به دفتر شورای قوم خراتی پروان از سوی عضو شورای ولایتی زده می شود که در این دفتر عمل قمار صورت می گیرد، آیا دلیل و اظهارات این عضو شورای ولایتی پروان موجه است؟ مسئولین نهادهای عدلی و قضایی و برخی از کارشناسان مسائل حقوقی میگویند نماینده مردم نمیتواند و حق ندارد که عمل همانند پلیس و مدیریت مبارزه با جرایم جنایی را انجام دهد. نورالهادی هادی رئیس سرانوالی استناف ولایت پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت همچو اعمال مداخله غیر قانونی در امور حکومتی و زیر پا کردن قانون است.
هیچکس حق قضیه ندارد که کسی را تهدید بکنه، کسی را شیشه شمایده بکنه یا خدای نخواسته یک راه و وحشت ایجاد بکنه. این را از لحاظ حقوقی و از لحاظ قانونی حق هیچ کسی نیست. تو اگر جرمی به وقوع می‌پیونده بودم چارچوب قانون حل و فصل میشه.
با اساس معلومات منابع محلی، عصمت الله محمدی 45 ساله مشهور به لالو، باشنده اصلی قریه لغمانی ولسوالی بگرام ولایت پروان است که میگوید از لیسه دهن میدان هوایی بگرام از صنف 12 فراغت حاصل کرده است. او در 3 دور انتخابات شوراهای ولایتی به حیث نماینده مردم در این شورا برگزیده شد و تا حالا در شورای ولایتی پروان عضویت دارد. به اساس معلومات دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات ولایت پروان، به اساس نفوس تخمینی حدود نزدیک به 600 هزار نفر در این ولایت، سهم نمایندگان مردم در شورای ولایتی پروان 15 کرسی است که 3 کرسی آن به زنان تعلق دارد. شکایت و نگرانی شماری از باشندگان ولایت پروان به خاطر سوء استفاده برخی از نمایندگان مردم از موقف دولتی تنها به شورای ولایتی محدود نمیماند. شماری از باشندگان ولایت پروان با شکایت از میرحمان رحمانی نماینده مردم ولایت پروان در ولسی جرگه افغانستان بر وی اتهام وارد میکنند که با سوء استفاده از موقف وکالت آنها را مورد آزار و اذیت قرار داده است تا بخشی از یک جایدادشان را در بدل پول ناچیز به او به فروش برسانند.
محمد صابر هستم، یک تن از باشنده های ولسوالی بگرام. وکیل صاحب میرحمان سه بار در سر سرای ما املاک از حریم شخصی ما مرا زیر خنداق اینم چیزا گرفتن و پدر ما هم زوگار کردن و کاکای ما هم دست شمایده کردن و بچه کاکای ما هم که همراه سیلی زدن. به خاطر که ما یک سرای داشتیم در بین چهار دو پیر ما را خریدم میگوین میرا بفروشه به ما بسیار به پیسه ناچیز. خودش استاد بود ما داماتش امر کرد که ایرا بزنه. باز ما را سه چهار نفری همراه خنداق زدن و همراه کلاشینکو.
این باشنده ولسوالی بگرام ولایت پروان به این باور است که مردم قبل از رای دادن به کاندیدان انتخابات دور گذشته ولسی جرگه توقع داشتند که این نمایندگان با مشکلات مردم در محلات رسیدگی کنند، اما به گفته این شکایت کننده اکنون که به نظر می رسد از موقف وکالت سوء استفاده صورت می گیرد و این قدرت سیاسی وسیله برای تامین منافع فردی وکیل شده است. بنان مردم از این بابت خیلی ناامید شده اند.
والا ما قضیه توقعی داشتیم که باید یا با ما خدمت کنن، ولی ما را از بازایس نگرانی ما میشن و هر روز تهدید میکنن، بادیگار دوان میکنن، ولسوال روان میکنن که برو بگوی تا سرای خالی. ما از این توقعی توقع را نداشتیم، ولی حالا فعلا دیگه چی بگویم بخشان دیگه.
اما میرحمان رحمانی نماینده مردم ولایت پروان در ولسی جرگه افغانستان این اتهامات وارده از سوی شکایت کنندگان را در این خصوص به اساس دانسته و رد میکند. او میگوید هیچ فردی از جانب وی مورد آزار و اذیت قرار نگرفته و هیچ گاهی از موقف وکالتش سوء استفاده نکرده است.
کدام موضوع زور و زورگویی در میان نیست، صرف یک پارچه زمینه که از قوم خودم است که پالی خانه ما بود و یک پارچه زمینه که ما یک ذره دورتر داشتم و اساس خواهش خودم و صاحب زمین ما تبادله کردیم که در تبادله هم زمینی که ما برای زور دادیم اضافه است و 20 لک افغانی هم اضافه دادیم برش. ما هیچ وقت سرکز کم زورگویی نکردیم و هیچ چیز کسی ما بزور نگرفتیم.
با این حال زکی سنگین نماینده مردم ولایت پروان در ولسی جرگه افغانستان به این باور است که تهدید افراد از سوی شماری از نمایندگان مردم ریشه در منازعات محلی دارد.
این موضوعاتی است در خود منطقه هست، یعنی اختلافات منطقه‌ای و حالا که در موقف‌های قرار گرفتین اینا از امو موقفشان به نفع خودشان استفاده میکنند. برای ما رأی دادین و ما را انتخاب کردین، برخورد نباید در مقابل از اینا قسمی باشه که اونا از ما آزرده شوند و اونا یک قسم بی‌باور شوند در مقابل انتخابات، در مقابل انتخاب کردن نماینده خود.
در این حال شماری از باشندگان ولایت پروان به این باورند که شکایت از سوء استفاده از موقف وکالت و از زیر پا کردن قانون از سوی خود قانونگذاران همه شمول نیست. به باور آنان هستند برخی از نمایندگان که مردم از آنان رضایت داشته و شکایتی علیهشان وجود ندارد.
اسما هستم، باشنده ولایت پروان. در کل تمام وکیلا قسم نیستن، بعضی وکیلا هم هستن که خدمت به وطن میکنن، بخصوص در ولایت پروان وکیلای پروان هستن، بعضیشان خدمت میکنن در ولایت پروان.
از نظر کارشناسان مسائل حکومت داری برای جلوگیری از مشکلات ناشی از اعمال زور و زیر پا کردن حقوق افراد جامعه، مکلفیت حکومت در این زمینه نقطه کلیدی بوده و باید از قشر عامه و بی‌دفاعی جامعه حمایت داشته باشد. محمد منیب زاهد حقوقدان و از شمار این کارشناسان است که میگوید سوء استفاده از موقف وکالت باید از سوی نهادهای عدلی و قضایی کشور مورد پیگرد قرار گیرد تا جامعه افغانی از این رهگذر با مشکلات روبرو نگردد.
از دیدگاه شرعی و حقوقی هیچ شخصی حق مداخله در ملکیت خصوصی اشخاص را نداشته، یعنی فراتر از قانون اینا اقداماتی را داشته باشند، باز در حقیقت به گونه ای است که خود از عمل کرده باز ما میتونیم یک عمل خلاف قانون بگیم که شخص خود نماینده در قبال هر عمل کردی که داره در نهادهای عدلی و قضایی پاسخگو بوده باشه.
با این حال در مورد دفاع از حقوق عامه و جلوگیری از سوء استفاده از موقف وکالت زیر نام نمایندگی از مردم که در این گزارش تحقیقی به مواردی از این سوء استفاده اشاره شد، مقامات حکومتی ولایت پروان میگویند نقش نهادهای عدلی و قضایی برای مبارزه با این معضل مهم و تاثیرگذار است. شاولی شاهد معاون ولایت پروان در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت حکومت مسئولیتش را در قبال پاسخ به زورگویی و آزار و اذیت مردم ادا می‌نماید.
بر سطحی باشه اگر مردم موردی اذیت و آزار قرار بده مطابق با قانون اونا تعقیب عدلی میشن و مجازات خواهد شدن.
کارشناسان مسائل حقوقی میگویند زمانی که خلاف ورزی از قانون از سوی کسانی صورت میگیرد که آنان در خانه ملت خود معذب و ساختن قانون برای جامعه اند، اعتبار و جایگاه شورای ملی و این آدرس به عنوان نهاد مردم سالار به شدت تضعیف خواهد شد.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
با عرض سلام به شنوندگان عزیز رادیو آزادی، افغانستان در سال 2017 به تاریخ 22 جون عضویت کامل شورای جهانی کرکت را به دست آورد و این دستاورد است که کرکت افغانستان در یک عمر کم توانست آن را به دست بیاورد. این که حالا شورای جهانی کرکت چی تقاضای از کرکت بورد افغانستان دارد و پلانهای بعدی کرکت بورد افغانستان چیست، در برنامه این هفته حقیقت چیست با آن میپردازیم. در این برنامه مصاحبه با شفیق الله استانگزی رئیس اجرایوی کرکت بورد افغانستان انجام دادیم. تشکر استانگزی صاحب از اینکه بر ما فرصت دادین. استانگزی صاحب، از این میخوایم آغاز بکنم که در جهان 140 کشور است که کرکت بازی میکنن و 12 تیم کرکت است که بهترین است که در جمله از افغانستان هم شامل است و به تازگی هم افغانستان عضویت کامل شورای جهانی کرکت به دست آورد. کدام شاخص ها و کدام معیارها را کرکت بورد افغانستان در یک وقت کم توانست پوره بکند تا به این مقام برسد؟
یک بحث بسیار بزرگ بود حاصل نمودن عضویت کامل شورای بین المللی. یقینا شرط اولش اداره بود که یک تشکیل بسیار منظم کارپوریت گورننس باید باشه که در اعضای بورد بسیار برجسته باشه و صلاحیت ها و مسئولیت های اعضای بورد و همچنان صلاحیت ها و مسئولیت های رئیس عمومی، صلاحیت ها و مسئولیت های رئیس اجرایی و همچنان پول به کدام ترتیب مصرف می شود، اما روزمره بزنس ای سی بی چه رقمی داره می شود، همه مشخصات باید در اساسنامه کرکت بورد باشد، تشکیلش معلوم باشد و یک استراتژی بسیار منظم را داشته باشد. این در قدم اول همچنان مالیات که باید از 10% به بیشتر پول را بغیر از پول ای سی سی که به افغانستان کرکت بورد می تعزو بیشتر باید ای سی افغانستان کرکت بورد خودش کمایی کنه و همچنان قرضدار نباشه و داراییش بسیار زیاد باشه. الحمدلله ما تا 47% پول بودجه سالانه خود را بغیر از کمک های پیسه ای سی سی پورا میکنیم و این همه کرایتریایشان هم پورا کردیم. و همچنان در قسمت پرفورمنس یا کارکردگی تیم ملی باید گفته شوه که باید تیم ملی در 8 سال اسبق 4 دفعه یک تیم که عضویت دائمی شورای بین المللی را دارند در یک سریز دو جانبه باید شکست داده باشه و ما الحمدلله وست اندیز و زیمبابوه را شکست دادیم.
بله. یک دو شرایط دیگه هم شورای کرکت بورد جهانی هم داشتن، ولی که باید میدان‌های بین‌المللی افغانستان داشته باشه و در ضمن تیم دخترانه هم باید داشته باشه، در حالی که ما نداریم و بدون از اینکه ما معیارها را پوره کردیم چطور بر ما دادن؟
ما خب میدان‌ها داشت داریم، میدان‌هایی که معیار شورای بین‌المللی را پوره کرده باشه، میدان کابل ما، میدان غازی امان الله خان که در ننګرهار است، میدانی که در خوست است، در قندوز که است، در قندهار که است، این میدان‌های ما شرایط شورای بین‌المللی را پوره کرده. ما که میگیم که باید با استاندارد معیاری باشه، او را به این معنا میگیم که باید دیج ظرفیت تماشاچی ها بسیار زیاد باشه، دیج سهولت ها برای بازیکن ها هم باید بیشتر شوه که در هر میدان ما باید اندور او دور اکادمی داشته باشیم، در جیم بسیار مجهز داشته باشیم، حوض یا بازی باید داشته باشیم. این یک فیشن اضافه است که ما باید در میدان کنیم و باید با میدانی که باید داشته باشیم که در اونا بازی بین‌المللی شوه، این میدانهای ما به او ظرفیت است. قدم دوم، کرکت بانوان اساسنامه آی سی سی میگن که یک شرایط یا دو شرایط آی سی سی را شما پورا نشوه، باید با عوامل یا علتهای بسیار مستند بیاین او را قبول میکنه و چون شرایط برای کرکت بانوان در افغانستان سازگار نیست و ما کرکت بورد تلاش های خود را میکنه که به کدام ترتیب این مشکل را هم حل کنیم.
سانوزه شبان، چرا شما گفتین که میدان های شما بین المللی هست، معیارها را پوره کرده، آیا در نظر است در آینده های نزدیک مسابقات بین المللی در افغانستان برگزار شود؟
ما خو امیدوار هستیم که مسابقات بین المللی در افغانستان برگزار شوه. همیش پگیز را که شما میبینید تقریبا بین المللی است، پارسال هم بازیکن های بین المللی دیجا شرکت نمودن، امسال هم که شما امین است که قناعت بتیم بازیکن های خارجی را که بیاین دیجا بازی کنه، چون امنیت در کنترل ما نیست. افغانستان کرکت بورد فقط او چیزا را قدم میتونه که در کنترل ما باشه.
استراتژی سبال که عضویت بر افغانستان داده شده، چی خواست ها یا چی تقاضاهای مشخص از کرکت بورد افغانستان وجود داره؟
باید بگویم که هر چی کرکت سیاسی شوه، عمق به تباهی و بربادی کرکت است و تقاضای شورای بین المللی هم از ما می است که نه تنها از ما بلکه از 12 کشور جهان. کلانترین کرایتریاشان می است اگر تداخل سیاسی و حکومتی باشه در آن بورد، حتی عضویتشان هم فسخ میکنه. یک کلان چلنج می است و ما در این راستا هم کوشش خود را کردیم که کوشش کنیم مداخله سیاسی یا تداخل سیاسی در امورات کرکت بورد نباشه.
یعنی شما میپذیرین که ناس هم مداخله سیاسی وجود داره در کرکت بورد؟
یقینا ما خب بار میگیم که در بسیار یک چیز کوچک و ریزه هم با ما تلفن‌های میایه و واسطه های میایه و باید این نشوه.
کی ها مداخله میکنن؟
آخ، چون باز وقتش نرسیده که ما مشخص کنیم، ما در حالت هستیم که باید گپ با گپ حل کنیم.
چون شما گفتین تلفن‌ها و اسناد هم دارین، مردم هم انتظار هستن که باید بفهمن که اینا کیها هستن تا بالاخره ورزش افغانستان سیاسی میکنن.
ما بازم برات میگم که کدام مشکلی که حل میشه با گپ زدن و با ادارات مربوطه، ما کوشش میکنیم که به او ترتیب حل کنیم و اگر نشد وعده میسپریم که نامهایشان هم اشکار میسازیم.
خب حالا که ما عضویت کامل به دست آوردیم، عضویت جهانی کرکت برده، پلان ها چی هست؟ کدام برنامه ها روی دست است تا بتونیم که این عضویت خوبتر و بهتر حفظ بکنیم و از این بیشتر هم ارتقا کنیم؟
بیشتر از این ارتقا بردن جام جهانی است. و انشالله ما در استراتژی خود را داریم که 10 سال آینده باید ما جام جهانی را تارگت کنیم و اقدامات یقینا هر چی که دستاورد زیافت میشه چلنج ها را هم با همراه خود میاره و ما باید دیگه هم رو به کار شویم، کرکت داخلی خود را دیگه هم گسترده و قوی تر بسازیم، میدان های خود را طوری که پیشتر برشان اشاره کردیم که ما باید در هر زون مشخصا یک یک میدان به استاندارد جهانی باید جور کنیم و در ولایت هایی که کرکت بیشتر از در اونجا ما سهولت ها را برای بازیکن ها میسر کنیم و در ولایتی که کرکت کمتر است در آنجا باید ما سهولت ها را بسازیم تا که کرکت دیگه هم در سایر کشور یکسا بازی شود.
مردم هم انتظار دارن در قسمت بودجه کرکت برد افغانستان بدانن. بودجه سالانه شما چقدر هست و از کجا تمویل میشه بودجه؟
بودجه سالانه ما تقریبا امسال از دولت و از ICC و از سپانسر ما تا حدود 8 الی 10 میلیون میرسه دلار یقینا و میدانایی که برای ما حکومت و دیگر دونرا میسازن اگه او رو با امرش یک جا کنین تا 16 میلیون میرسه.
این مقدار پول علاوه به مسائل تشکیلاتی دیگه در کدام راه ها شما پلان دارین به مصرف رسانین؟
هر یک دپارتمنت ما مشخصا پلان و پلان بودجهوی و پلان عملی را دارن و پول گزاف در انفراستراکچر یا میدان سازی انکشاف بودجه انکشافی مصرف میشه و همچنان پول گزاف در بالای تیم ملی افغانستان 19 سال و زیر سن 19 سال و تیم الف مصرف میشن و همچنان تشکیلاتی مصارف ما داریم.
استراتژی فساد اداری بحث است که همه مقامات مسئولین همه داد و بیداد میکنن و بعض انتقادات همی است که در کرکت بورد افغانستان هم بحث فساد اداری موجود است. شما این موضوع را چقدر رد میکنین یا تایید میکنین؟
انتقادات فیسبوکی است بخیالم. ما یک اداره بسیار شفاف هستیم. از این خاطر است که ما عضویت دائمی شورای بین المللی حاصل کردیم.
همین حساب دهی را شما کردین یا کدام نهاد بیرونی آمده؟
نهاد بیرونی حساب دهی میشه و آدیت میشه، اکسترنال آدیت، و برای شورای بین المللی و همچنان به وزارت مالیه و به استیک هولدرای ما میرن و وزارت مالیه هم هر سال از پول خود دیجا حساب دهی میکنه.
همین حساب دهی یا ارزیابی را کدام نهاد کردن؟
الایت گلف یک اکسترنال آدیت فرم است، اونا کردن و همچنان وزارت مالیه.
استاد صاحب، در قسمت سلکشن هم هنوز هم انتقادات وجود داره که کسایی که در تیمای ملی را پیدا میکنن یا واسطه داشته باشن یا که به ذریعه پول آنچه انتقادات عمومی افکار عمومی هست را پیدا میکنن، این موضوع چقدر صحت داره یا این موضوع را شما باز هم بحث های فیسبوکی و عام میدانین؟
ما هر نوع واسطه در سلکشن رد میکنم و سلکشن کمیتی اگر شما میخواین با امرشان صحبت کنین، اونا خودم انشالله جواب میدن.
در قسمت شهزاد محمدی میخوایم پرسان بکنم که محدودیت که بالایش وضع شده از طرف شورای جهانی کرکت بر چقدر وقت است و این موضوعش چه وقت روشن خواهد شد؟
موضوعش تا هنوز روشن نیست و ما در پوزیشن نیستیم کدام بیان رسمی در باره شهزاد محمدی بدیم، چون برایشان اشکال زیافت میکنه کم نه و یک لیگل فارم برایش مقرر کردیم. وکیل هایشان است، یک وکیل نه، تقریبا 4 وکیل برای کیس شهزاد محمدی کار میکنه و تقریبا تا به حال تقریبا 80,000 پوند ما برای وکیل شهزاد یا دفتر وکالت شهزاد محمدی ما پول پرداختیم و هر وقت اونا با همراه شورای بین المللی در نگوشیشن است که کیس شهزاد محمدی را حل کنه. هر وقت که نهایی شد با همان زمان با از طریق رسانه ها به کل عوام میرسانیم.
به عنوان پرسش آخر، استانگزای صاحب، مسابقه اشپگیز قرار بود که برگزار شد ولی به دلایل مختلف به تعویق افتاد. چرا، کدام دلایل یا کدام صد واقع شد تا به تعویق بفته؟
حادثه علمناکی که در ماه مبارک رمضان صورت گرفت، حادثه بود که ما در اشپگیز تقریبا هر تیم، هر فرانچایز 2 بازیکن خارجی را همراه خود داشتن و همچنان مربی خارجی را با همراه خود داشتن، داورای خارجی بود، ایجا پروڈکشن کمپانی از خارج می آمدن. این علت را در نظر گرفته ما فیصله نمودیم که به تعویق بسازیم و کوشش کنیم که اونا را قناعت بتیم تا به افغانستان بیان و بازی ششدویش یشپگیز ما را دیگه هم رنگین تر بسازن.
خیلی تشکر.
شنونده عزیز رادیو آزادی، شما
شما صحبت های آقای شفیق الله استانگزی رئیس اجرایی کرکت بورد افغانستان شنیدید. آقای استانگزی بحث فساد اداری یا روابط و یا فشار آوردن زورمندا در قسمت انتخاب اعضای تیم کرکت را رد کرد، اما از سیاسی بودن کرکت افغانستان هنوز هم ابراز نگرانی میکند. آقای استانگزی همچنان گفت که شرط اساسی شورای جهانی کرکت نیز ای بوده که اگر مداخلات سیاسی در کرکت افغانستان جلوش گرفته نشود، افغانستان عضویت کاملش در شورای جهانی کرکت را نیز از دست خواهد داد. تا برنامه دیگر، علی یارو، نگهدار شما.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.